بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر دوستان، دیروز یه بحث مفصلی رو کردیم در اینکه کجاها ادله یا حجیت برای امارات یا اصول وجود نداره. یه جاهایی گفتیم مثلا جایی که موضوعش نیست، موضوعش عادلش و عادل ندیم. توضیح دادیم یه جاهایی که رتبهش نیست. همه اینها رو با دوستان صحبت کردیم، جایی که بهش نیاز نیست، جایی که ثمره عملی نداره، بود و نبودش فرق نمیده. یه بحثایی هم باز هست که یه نمونه بحثی که وجود داره در مورد احکام شرعیه. احکام شرعیه با واسطه، جایی که اثبات اماره یا اصل که میکنید، مفاد اماره یا اصل حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم شرعیه. خب این یه بحثی، یه بار اماره و اصل حکم شرعی را مطرح میکنه. خب این در مقام جعل و حجیت توسط شارع معقوله، شارع بهش حجیت بده یا نده ای روشن. این یه حالت. یه حالت این که نه، اماره و اصل حکم شرعی را نمیگن، بلکه موضوعی رو اثبات میکنن که پشت سرش حکم شرعی میاد. مثل این که دو نفر می آیند شهادت می دهند به اینکه ما دیدیم مالک این کتاب، این کتاب را به آقای زید فروخت. خب نتیجهش این میشه که مالکیت زید نسبت به کتاب اثبات میشه. خب من چیکار کنم؟ به من چه؟ بگیم آقا این موضوع مشهدیه. حالا که معلوم شد مالک این کتاب آقای زیده، شما می توانید به اذن آقای زید در این تصرف بکنید. پس شهادت بینه حکم شرعی رو اثبات نکرد، موضوع حکم شرعی رو اثبات کرد. شما طبقش عمل دو نفر شهادت میدن که آقای زید دزدی کرد، اونا شهادت دزدی دادن، اما دزدی موضوع حکم شرعیه. برای وجوب قطع دست، قطع دست واجب میشه، خب میشه حکم شرعی. خب شما به استناد این قطعیت میکنید. پس موضوع حکم شرعی گاهی اوقات با عدل اثبات میشه، این هم اشکالی نداره. استصحاب میکنید، میگویید دیروز مالک این کتاب زید بود، امروز هم زید، پس با اذن ایشون در این کتاب تصرف میکنید. خلاص این هم اشکال نداره. اما در مورد آثار شرعی با واسطه، یعنی اگر معدای اماره یا معدای اصل عملی حکم شرعی نبود، موضوع حکم شرعی نبود، بلکه چیزی بود که در پی اون موضوع حکم شرعی اثبات می شد. مثال عرض بکنم، حکم شرعی فرموده که اگر زید رو به شمال بایستد، حضرت علی صدقه بده. این دلیل شرعی، دلیل شرعی وجوب تصدق است که حکم شرعیش وجود میشه، و موضوع این دلیل شرعی هم رو به شمال ایستادن زیده. رو به شمال ایستادن زید موضوع وجوب تصدق حکم، دلیل شرعی گفته زید رو به شمال بایسته، شما صدقه بگیرید. خب اگر بینه یا اصل عملی اومد اثبات کرد که زید پشت به جنوب است، پشت به جنوب، خب با توجه به اینکه لازمه پشت به جنوب بودن این است که رو به شمال باشه، آیا الان من باید صدقه بدم یا صدقه ندم؟ جواب اینه که اگر پشت به جنوب بودن زید با اماره اثبات شد، مدعی اماره بود، پشت سرش اثبات می شود که زید رو به شماله، لذا شما باید صدقه بدید، چون کسی که پشت به جنوب باشه حتما رو به شماله دیگه. اما اگر اصل عملی اومد اثبات کرد که زید پشت به جنوبه، از اینجا اثبات نمیشه که رو به شماله، در نتیجه صدقه دادن هم اثبات نمیشه. حالا چرا؟ این الان نمیخوایم توضیح بدیم، بحثش طولانی و مفصله، تو جای خودش بررسی میکنیم. بین میگیم اصل مثبت، پس یکی از جاهایی که نمیشود به ادله حجیت اصول تمسک کرد در لوازم شرعی با واسطه است. اینجا به امارات میشه تمسک کرد، اینجا به اماره، به دلیل حجیت اماره میشه تمسک کرد. اماره مثلا زید اومد گفت، حالا زید نگیم، زراره، زراره اومد گفت زید پشت به جنوب است، خبر واحد اینجا شامل زراره میشه، آیه نبع، صدق العادل و ادله دیگر، ادله حجیت امارات شامل خبر زراره میشه، چون خبر زراره درست خودش حکم شرعی نیست یا موضوع حکم شرعی نیست، اما اثبات میکند با واسطه موضوع حکم شرعی را. خب اینجا خبر زراره مشمول ادله حجیت هست، ولی اگر استصحاب اثبات بکند که جناب زید پشت به جنوبه، اینجا استصحابی که شما بخواید بکنید نتیجه بگیرید که پس رو به شماله، پس من باید صدقه بدم، این استصحاب مشمول ادله حجیت استصحاب نیست. این هم یه بحث آثارشه. این لیستی که از دیروز دارید تهیه میکنید، تو این لیست داره هرچی گفته بودیم امارات و اصول مثل هم بودن. میگفتیم امارات و اصول در جایی که معداشون مسائل تکوینی باشه حجت نیست، امارات و اصول در جایی که معداشون محل ابتلاء مکلف نباشه حجت نیست، امارات و اصول در جایی که معداشون در حال استرار مکلف باشه حجت نیستم. یادتونه دیروز یه لیستی رو یه ساعت با هم صحبت کردیم. این آخری که امروز گفتیم، اینجا امارات اصول فرق میکنن، ادله حجیت امارات شامل میشه در جایی که معدا عرض کنم که لازمش موضوع حکم شرعی باشه. خب یعنی حکم شرعی با واسطه توسط معدا اثبات بشه. اینجا امارات اگر بود مشمول ادله حجیت هست، ولی اصل عملی بود مشمول ادله حجیت نیست. حالا انشاءالله اگر قسمت بود، توفیقی بود در مورد اصل مثبت، بنا دارم به فضل الهی اگر روزی شد یه فایده مفصلی رو تهیه کنیم خود دوستان بذاریم تو ما، اما هنوز نیمه کار است، به جای فعلا نرسیده. ایکس مال تو زدم هست، کارشون تا اقداری انجام دادم ولی ناقصی هم داره، دعا کنید تمام بشه. خب این هم تا اینجا. بازم میشه بررسی کردید این مواردی که ادله حجیت امارات اصول جاری نیست، بازم میشه بررسی کرد. ها خود دوستان و من یادشون اصلا دیروزم گفتم ادعای استقصاء کامل ندارم، ولی خب تا جایی که به ذهنم رسید گفتم. این چند تایی هم باز شاید اگر کسی فکر بکنه میتونه یه مواردی رو شاید خودش بتونه پیدا بکنه. مثلا در جایی که شما چند تا اماره داشته باشید، ولی یقین داشته باشید که یکیشون کذبه، یقین داشته باشید که یکیشون دوتاشون کذبه. خب اینجور موارد باز ادله حجیت شامل نمیشه، یعنی چند تا دلیل دارید، چند تا خبر دارید، مطمئنید برخی از اینا مصداق کذب الفاسقه. خب کذب الفاسق یقین دارید اینا کذب الفاسق توشون هست. از اون برام عرض کنم که چند تاشون هم ممکنه درست باشه، صدق العادل باشه. اینجا هیچ کدوم، همه این اخبار از حجیت میفتن، هیچ کدوم مثلا این 10 تا خبره شما میدانید یکی دو تا سه تا از اینا قطعا جعلی، ولی این کدوم ها تو این 10 تا هیچ کدوم دیگه حجیت نیستن، از حجیت میفتن. خب این هم یه مورد از اون موارد. حالا باز باید فکر. خب ما این بحث مفصلی رو الان کردیم تا وارد یکی از این اشکالاتی بشیم که جناب شیخ میفرماید بر استدلال با آیه نبع مطرح شده، ولی من شیخ اینو وارد نمیدانم. به نظرم میشه پاسخ داد آیه رو، برای دفاع کرد از استدلال با آیه، قابل ضبط بس به تعبیر شیخ. خب ما این خواستیم وارد بشیم با کدوم یک از این مواردی که از دیروز تا الان لیست کردیم نیاز داریم. این لیست طولانی که از دیروز، بلکه از یه جلسه قبلترش شروع کردیم تا به امروز، کدومشون به درد ما میخوره؟ رفقای بزرگوار فرمایشی هست
استاد، یه مطلبی میخواستم عرض کنم. حالا نمیدونم دوستان تا حالا اینو پرسیدن یا نه. قبل از اینکه وارد متن بشیم، این یک سوالی شد بر بنده با دوستان صحبت میکردیم که وقتی شیخ اومد کلا اینو رد کرد یا در مورد مفهوم گیری نمیشه برای حجیت دادن به خبر واحد استدلال کرد و اون دوتا اشکالی که وارد شد گفتیم مثلا بینا نمیشه جواب داد، الان دیگه چه نیازیه اینجا چند تا اشکال دیگه بیاریم و ببینیم بینا جواب میدن؟
خب نیاز بحث علمیه، خیلی چیزای علمی اینجا شما دارید یاد میگیرید، بحثای علمی فکرتون باز میشه، برای اینکه در نتیجه نهایی بعد هیچ ثمره‌ای نداره، چون به هر حال دو تا اشکال که به نظر شما قابل پاسخ نیست مطرح شده، پس اینجا کاریش کرد. ولی از جهت علمی براتون مفیده که با این مباحث کلان داریم میگیم آشنا بشید. حالا انصافا این چند جلسه مباحثی که ما گفتیم، اگر دوستان واقعا خوب مباحثه کرده باشن چقدر چیز یاد گرفتن، خیلی حرف دیگه، چقدر مسائل دیگه براتون انشاءالله راحت تر حل میشه. این اینایی که ما اینجا گفتیم اساسا خوب جا بیفته، انشاءالله خیلی از مسائل دیگه براتون حل میشه. حالا آقا
تشکر استاد، خدا حفظتون کنه،
سلامت باشید انشاءالله. خب عرض کنیم خدمت عزیزانمون، ما دیروز آخریه که بررسی کردیم، الان میخواد به بحث ما وارد کنیم و ازش استفاده بکنیم. گفتیم یکی از جاهایی که دلیل حجیت نمیاد اماره رو و اصل عملی رو به خود بگیره، در جایی که بخواهد برای خودش موضوع درست بکنه، حکم بیاید و برای خودش موضوع درست بکنه. اینجا دلیل حجیت جاری نیست. مثال دادیم به این که مولا گفته همه کریم و نفس های محله را فردا دعوت کن غریمه، عزف کرام النفوس، عزف یعنی ضیافت بده، مهمانی بده، خب عزف کرام النفوس تو محله هر کی هست. این امر مولا بود. گفتیم یه آقای خالدی هم هست که اگه دعوت بشه بیاد مهمانی، او هم مصداق کریم و نفس میشه، ولی فعلا مصداق کریم و نفس نیست. عند العرف برو کلیم و نفس اطلاق نمیشه. معیارم در صدق موضوعات عرف دیگه. عرف میفرماید موضوع امر عزف کرام النفوسه، افرادی که بزرگوارن. زید کریم النفس نیست، بهش اطلاق کریم النفس نمیشه، خب لذا نمیشه دعوتش. دیروز توضیح دادیم چراش. من آخرش یه تبصره ای آوردم، گفتم بعد اگر شما ملاک حکم مولا رو به وجوب ضیافت میدانید، میدانید که مولا اگر گفته کرام و نفوس محلا رو اکرام کن، غرض مولا ارتقاء سطح کرامت نفس در کلان محله است. خب اینجا گفتیم چون خالد با دعوت شدن به مهمانی کریم و نفس خواهد شد و در نتیجه سطح کرامت در محل بالا خواهد رفت، شما خالد ولو از جهت لفظ داخل در عزف کرامت نفس نیست، اما از جهت حکم او هم باید دعوت بکنه. لفظ عزف کرامت نفس، کرامت نفوس خالد رو نمیگیره، ولی چون شما ملاک میدونید باید او رو دعوت بکنه، با اینکه لفظ او رو نمیگیره. یا اگر نه میدانید ملاک حکم مولا از اینکه فرموده از کرام النفوس اکرام معمرین محله است، که از قضا معمرین محله همشون کریم النفس هم. خب اگر ملاک حکم مولا رو میدونید، خالد هم میدونید با اکرام کریم النفس میشه، ولی هنوز کریم النفس نیست، معمر هم نیست، جوانه. در این صورت معلومه دیگه از افکرامن نفوس خالد رو نمیگیره. ببینم خیلی روشن، چون ملاک میدونید، خب ملاک تو خالد نیست، خب میذاریدش کنار. حالا یه سوالیه، دیروز گفتم ها، ولی الان میخوام ببینم رفقا مباحثه کردن و مطلب جا افتاده انشاءالله. سوال اینه، اگر ما الان ملاک مولا رو نداریم، مولا گفته از کرام النفوس، نمیدونیم دنبال چیه اینو فرمود از کرام النفوس، دنبال مثلا اکرام معمرین محله یا دنبال ارتقاء سطح کرامت در محله، کدومش نمیدونیم غرض مولا. خب تو اینجا الان از کرام النفوس که به لفظش خالد رو نمیگیره، آیا حکمش خالد رو میگیره یا نمیگیره؟ چیکار باید بکنیم؟ احتیاطاً مهمانی دعوتش بکنیم یا نه دعوتش نکنیم؟ دوستان چه جوابی دارن؟
اگه اجازه بدید بنده عرض کنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آجا اینجا یا ما ملاک رو میدونیم یا ملاک رو نمیدونیم. اگه ملاک رو ندونیم، چون از اینجا اطلاق نمیتونیم بگیریم، چون اطلاق گفتیم یه شامل افراد، اون افراد بالفعل میشه و اینجا این بالقوه شاید تو آینده اکرام بشه، ولی الان بالفعل دیگه مثلا چیز نیست، کریم النفس نیست. بله، حالا کریم النفس نیست، برای همین اگه اینجا ما قائل بشیم که اینو بیارید اینجا، در واقع اون حکمی که همون اکرام کردن هست، بعد اکرام خود موضوع که کریم النفس پیدا میشه، اینجا حکم خودش موضوع میسازه.
مهمانی دادن نه اکرام کردن، ولی خب مهمانی دادن هم نوعی اکرام کردن، ولی حکم ما اکرام کردن نبود، مهمانی دادن.
بله، مهمانی داده، بله مهمانی دادن و اونو به مهمان دعوت کردن، بعدش اون موضوع کریم و نفس بودن تحقق پیدا میکنه و حکم ما موضوع میسازه و این موارد از جمله موارد اون حجیت دادن خبر واحد، حجیت دادن به خبر واحد از بعضی از ادله اینو استفاده میکردیم، اون ادله شامل این موارد نمیشه.
خب من عرضم اینه، ببینید گفتیم اگر شما ملاک رو میدانید و ملاک شامل خالد میشه، باید او را هم دعوت کنید مهمان. اگر ملاک رو میدانی و ملاک شامل خالد نمیشه، خب او رو دعوت نمی کنید مهمانی. اما اگر شما ملاک حاکم مولا رو نمیدونید، این مولا هنوز اون ابعاد شخصیتیش برای شما روشن نیست، قلق مدیریتیش دست شما روشن نیست، ملاک حاکم مولا رو نمیدانید، خب اینجا احتیاطاً دعوت بکنید یا نکنید خالد؟ ما اینو داریم عرض میکنیم.
استاد ببخشید.
بفرمایید.
استاد بعضی جاها خود لفظ که دربر میگیره مواردی و همون موارد ما باید بریم اکرام کنیم. بعضی جاها لفظ دربر نمیگیره، اما میدونیم ملاک مولا از اینکه این حرف رو زده چیه؟ لذا میگیم آیه خالد هم دربر میگیره. با اینکه لفظ شامل این نمیشه، خالد هم میریم دربر میکنیم میاریم. اما بعضی جاها که لفظ شامل نمیشه و ملاک رو هم ما نمیدونیم که مورد سوال حضرت عالی هست، اینجا دیگه فهمیدید که نیاز نیست دعوت کنیم.
درست. دیروز من اینو گفتم. چرا؟ دیروز گفتنشو یادم گفتم. چرا؟
آجا فکر کنم چون بالفعل بودن مطلب مهم بود.
خب. تشکر. باز فهمایشی هست؟
آجا حالا من این بالفعل بودن رو عرض کردم. حالا شما باز دوباره بحث احتیاط رو مطرح کردید.
خب.
احتیاط مجرا داره، باید با اون مجراش مثلا بیایم احتیاط رو جاری کنیم. اینجا ما نمیدونیم حکمی برگردمون هست یا نیست، از طرفی هم احتمالا شبهه حرمت باشه.
نه حرام نیست،
اینجور جان احتیاط در ترس
حالا حرام نیست، نمیدونیم.
خب آجا اینجا در اصل حکم ما شک میکنیم که اینجا باید اونو دعوت کنیم یا دعوت نکنیم، چون اصل چیز مجرای اینجا مجرای براءته، اینجا باید براءت جاری بشه نه احتیاط بشه.
تشکر.
چون در اصل حکم ما شک میکنیم.
تشکر. بله ممنون. تشکر از دوستان. خوب بود. با توجه به این که بله ملاک برای ما، حجت شرعی برای ما ظاهر لفظ مولاست، این مولاست که موظفه دلیلش رو طوری بیاره که ما رو به اون چیزی که میخواد برسونه. این در وظیفه مولاست. اگر مولا ملاکش ارتقاء سطح کرامت در محله است، نیتش اینه، اینو یا باید یه جوری با لفظش به ما برسونه، یا اگر با لفظش هم به ما نمیرسونه طوری باشه که ما بداند خیالش از ما راحت باشه که ما ملاکش رو میفهمیم. این دیگه وظیفه مولاست. اگر آمدیم و مولا لفظی رو به کار برد که من ملاکش رو نمیدونم، ظاهر لفظ هم خالد رو نمیگیره. خب اگه ته دل مولا خالدم بوده، خب مولا کوتاهی کرده در اینکه حکمش رو به من بتونه برسونه، لذا عقوبت من نمیتونه بکنه چرا خالد رو دعوت نکردی. خب شما لفظ طوری نگفتید، منم که ملاکتون رو نمیدونستم، خب چرا لفظ اینطوری گفتی که خالد رو در بر نگیره؟ بله همین هم هست. ملاک من حجت شرعی من لفظ شماست. اگر من ملاک میدونستم باشه، از لفظ سرایت میکردم به غیر لفظ. اما حالا که ملاک نمیدونم، هر چی شما گفتی، شما گفتی کرام النفوس، پیشونم کرام النفوس نبود، دعوت نمی کنیم. تشکر از دوستان. بله همین. که اگر ما ملاک رو ندانیم، ما این حجت شرعی حجت شرعی خالد رو نمیگیره. احتمالی هم که میدیم، خب این مجرای احتیاط نیست، مجرای براءته، احتمال با براءت دفع میشه. تشکر. ممنون از همه رفقا. خب با این بحث مفصلی که این چند روز داشتیم وارد میشیم به یکی از اشکالات به استدلال بایه شرعی. استدلال مبتنی بر این میگه آقا جان خبر واحد هایی که الان به ما رسیده از امام صادق علیه السلام دانید که با یه واسطه باشه، زراره بیاید پیش من قراری که میخوام عمل کنم، خب الان مثلا نماز بخونم، لباسم خورده به فقا، اصابت کرده لباسم به فقا، خب نمیدونم الان با این لباس میتونم نماز بخونم، نمیتونم نماز بخونم، فقا پاکه نجسه، نمیدونم. خب زراره میاد پیش من میگوید قراری تو که میخوای نماز بخونی بدون حضرت فرمودن فقا نجسه. چیزی که زراره واسه من نقل میکنه فرمایش امام صادق علیه السلام که ها فقه نجس. قال زراره به من چی گفت؟ قال زراره قال صادق علیه السلام الفقه نجس. خب چون زراره رو من تصدیق میکنم یعنی چی؟ منظور از تصدیق، تصدیق بکن، دقت بکنید، این بحثای پایه‌ایه. تصدیق زراره بکن یعنی چی؟ یعنی تو دل خودت توطین نفس بکن به اینکه آقا زراره راستگوست، زراره آدم راستگویه. آیا منظور اینه؟ یعنی در دل خودت نسبت به زراره حس اعتماد داشته باش. آیا این حس اعتماد داشتن یه چیزی که مصلحت درونه و آیه نبأ اومده این رو بر من واجب کرده؟ تصدیق عادل موضوعیت داره، وجوب تصدیق یک حکم نفسیه، چون تصدیق عادل مصلحت داره مولا به او شوق پیدا کرده، گفته آقا شما در دین وظائفی دارید، یکی از وظائفت نمازه، روزه است، زکاته، حجه، جهاده، امر معروفه، نهی از منکره، تصدیق عادل. آیا اینطوری هست؟ آیه نبأ اینو میگه؟ عدل حجیت اینو میگم؟ خب نه. میگه خواهد نسبت به زراره هست اعتماد داشته باش، تصدیقش بکن. این نیست. بهش بگو انت صادقون. گفتن انت صادقون به زراره معنای صدق العادله؟ نه. صدق العادل معناش اینا نیست. دقت کنید، اینا خیلی مباحث پایه‌ای. صدق العادل یعنی اینی که اگر یقین داشتی خودت به معدای خبر زراره چی کار میکردی؟ الانم اونطوری عمل بکن. این معدای حجیت دادن به امارات. اینو تو این جلسات هم گفته بودم و لذا دیروز کلی لیست کردیم، گفتیم فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز داخل در صدق العادل نیستن، چون در مقام عملیات به کار من نمیاد. وگرنه اگر معنای صدق العادل نسبت صدق دادم به زراره بود، در تکوینیات هم حرف زراره قابل تصدیق و تکذیبه. اونجا هم باید میگفتیم صدق العادل. چون ما صدق العادل اینطوری معنا میکنیم، تکوینیات میاد بیرون. جاهایی که اثبات حجیت لازمش نفی حجیت باشه میاد بیرون. اینا چرا میاد بیرون؟ چون اصلا اینطوری معنا میکنیم. اینا مهم. صدق العادل معناش اینه. باید معناشو بدونیم. لا تنقذر یقین به شک یعنی چی؟ یعنی میفرماید حالا که شک داری و یقین نداری، فرض کن که اون یقین سابقت رو داری. یعنی چی فرض کن؟ فرض کن یعنی بشین مثلا کنار حوض خیال کن، تخیل برات برداره. منظور اینه فرض کن یا نه؟ فرض کن یعنی عمل کن. اگر یقین داشتی به این که لباست نجسه چیکار میکردی؟ الان هم که دیروز نجس بود فعلا شک داری، همون کار رو بکن، همون کار رو بکن. کار 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 عمل. این معناش. خب صدق العادل یعنی این که قراری تو اگر معدای حرف زراره چیه؟ قال صادق علیه السلام الفقه نجس. این معدای حرف زراره هست. قال صادق و علیه السلام و الفقه نجس مثلا، این معدای حرف زراره است. اگر خودت از امام صادق علیه السلام شنیده بودی این جمله رو چیکار میکردی؟ الان همون کار رو بکن.
خودم از حضرت میشنیدم با لباسی که اصابت کرده به فوقا نماز نمیخوندم. خب الانم نماز نخون چون زراره گفته. این میشه معنای حجیت خبر زراره. خب این تا این مرحله روشن، مشکلی پیش نمیاد، چون معدای حرف زراره موضوع حکم شرعیه. حکم شرعی چیه؟ معدای حرف زراره چیزیه که شاعر مقدس من گفته اتباع اول الامر بکن. هر چیزی رسول خدا فرمودن با او اخذ کن، ما آتاکم رسول فخذو. خب امام صادق علیه السلام هم به حسب حدیث ثقلین، خبر متواتر ثقلین، امام صادق علیه السلام هم مثل رسول الله هر چی ما آتاکم صادق فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب حرفی که برای رسول الله در قرآن ثابته به زمینه حدیث ثقلین، برای امام صادق هم ثابت. امام صادق علیه السلام چی به من داده؟ فرموده الفقهاء نجس، عمل کن، خذوه و طبقش عمل بکن. خب پس خبر زراره چیزیست که شارع او رو برای من موضوع حکم شرعی قرار داده، فرموده قال الصادق و فلان، قال الصادق یعنی همون ما آتاکم الصادق فخذوه و بگیرش، حل مسئله نداره. اما اگر اومدیم واسطه کنیم، مثلا فرض بکنیم جناب جمیل بن دراج میگوید قراری زراره فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود ما آتاکم الرسول، امام صادق علیه السلام فرمود الفقهاء نجس، یه لحظه بخش قاتشون. پس من قراری میخوام عمل بکنم. یعنی چی؟ میخوام بشم نماز بخونم. من قراری میخوام با لباس آلوده به فقه نماز بخونم. کی داره عمل میکنه؟ قراری. قراری الان که پاشه یا علی بره با این لباس نماز بخونه. جمیل به قراری میگوید که زراره به من گفت که امام صادق علیه السلام به من فرمود که الفقهاء نجس واسطه. خب سوال اینه، آیا چیزی که جمیل به من قراری گفت آیا این حکم شرعیه؟ جمیل به قراری چی گفت؟ جمیل به قراری گفت که امام صادق علیه السلام فرمودن الفقهاء نجس؟ نه، جمیل اینو نگفت. جمیل گفت که زراره گفت که امام صادق علیه السلام فرمودن الفقهاء نجس. خب آیا این چیزی که جمیل برای قراری از زراره نقل می کند این حکم شرعیه؟ نه. موضوع حکم شرعیه؟ نه. یه چیز تکوینی، این که زراره به جمیل چنین چیزی گفته، این موضوع حکم شرعی نیست که، یه امر تکوینی. زراره میگوید، جمیل میگوید من و زراره یه روز با هم نشسته بودیم کنار جوی، این اتفاق افتاد که زراره به من رو کرد، چنین خبری با از امام صادق علیه السلام نقل کرد. خب امر تکوینیه. متن حرف جمیل، معدای اماره که حرف جمیل باشه برای من قراری که میخوام عمل بکنم، این نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، نه چیزیه که لازمش حکم شرعیه، لازمه موضوع کنم، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه یک امر تکوینیه. نزا اشکال میکند و میگوید که آقا خبر جمیل برای شما حجت شرعی نیست. ادله حجیت خبر زراره، خبر عادل شامل خبر جمیل نمیشه. بعدش شامل خبر زراره برای جمیل، اگر جمیل هم محل ابتداشه او هم میخواهد با لباس آرود و فقا نماز بخونه میشه. اگه جمیل خودش میخواد پاشه و با لباس آلوده به فقا نماز بخونه، خودش در مقام عمل محل ابتلا هست، مضطر نیست. حرفی که گفتیم دیگه تو این دیگه دروز جمیل مضطر نیست، عاقل مکلف میخواد پاشه نماز بخونه، محل عملشه. برای حرف برای جمیل حرف زراره مشمول ادله حجیت هست، اما برای قراری که داره با جمیل صحبت میکنه حرف جمیل مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. این اشکالیه که بای شریفه شده.
استاد ببخشید،
بفهمم.
وقتی جمیل این حرفو میزنه، حالا من مثلا دیگه الان نمیخوام نماز بخونم با لباس نجس و فلان، ولی اومدم یه هفته دیگه لباسم نجس شد به فقا، حالا میخوام نماز بخونم. بعد از جمیل شنیدم که از زراره نقل کرده که امام صادق فهمیدن با لباس نجس نماز نخون.
خب
اینجا چی؟
بدتر. یعنی لحظه ای که مقام عمل بود، محل ابتلاء شما بود، عرض کردم خبر جمیل برای شما یک مسئله تکوینیه. معدای خبر جمیل برای شما یک مسئله تکوینیه، حجت نیست. حالا شما میگید بدترش کردید که شما گفتی تازه من در مقام عمل هم نیستم، در مقام ابتلا هم نیستم، من در مقام ابتلا به فقا اصلا نیستم، فقا اصلا طرف ما گیر نمیاد، فقا تو کره مریخ گیر میاد، من تو کره مریخ هم مثلا فقا نیست این برا. خب دیگه بدتر.
خب استاد اون توی اون جایی که محل ابتلا هستش، چرا خبر جمیل نمیتونه حکم شرعی ایجاد کنه؟
چون خبر جمیل یه امر شرعی نیست که. معدای خبر جمیل نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی. معدای خبر جمیل نه حکم شرعیه که به مقام عمل مربوط باشه، نه موضوع حکم شرعیه و نه موضوعیه که لازمش حکم شرعی باشه. هیچ کدوم اینا نیست. لازمه باواز حکم شرعی باشه، هیچ کدوم اینا نیست. خبر جمیل ما گفتیم معنای صدق العادل این است که عادل اگر برای تو حکم شرعی نقل کرد که عمل بکنی، برو عمل. فکر کن خودت شنیدی، یقین فکر کن، یقین داری. اگر عادل و مثلا گفت که حضرت فرمودن دزدی نکنید، دزدی حرام است، حکم شرعی رو برای شما نقل کرد عادل، خب دزدی نکنید چون عادل گفت. یه عادل اومد گفت که آقا من دیدم که آقای مثلا بکر دزدی کرد، دو نفر عادل شهادت دادن به اینکه بکر دزدی کرد. خب اینجا حکم شرعی نیست معداشون، معداشون مسئله تکوینیه، دزدی کردن بکر. اما دزدی کردن بکر موضوع برای حکم شرعیه. خب اینم حجت، موضوع برای حکم شرعیه. چرا؟ چون ما روایت دیگه ای داریم که گفته کسی که دزدی بکنه حاکم شرع باید انگشتان دستشو قطع کنه. دلیل دیگه داریم، آیه روایت داریم که باید انگشتان دستشو قطع کنه. معدای حرف بیینه به عنوان یک اماره اینه که این امر تکوینی اتفاق افتاده، اما این امر تکوینی در آیه های قرآن جای دیگه موضوع حکم شرعیه. پس بیینه موضوع حکم شرعی رو اثبات میکنه، ثابت میشه بکر دزدی کرده، حاکم شرعی دستش رو قطع میکنه. مثل اینکه اگر خود حاکم شرع دیده بود وظیفش چی بود، الان هم که بیینه گفت مثل همون میرد انگشتان دستش رو قطع میکنه. این هم اشکال هم. پس اگر معدای اماره حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، ادله حجیت اماره جاری میشه. اما اینجا خبر جمیل برای من نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. خبر جدید من چیه؟ این که زرار به ایشون گفته که امام صادق هستم چون این چیزی به ایشون گفته. خب حرف زرار به جمیل، معطای خبر جمیل به قراری، حرف زرار به جمیله. خب حرف زرار به جمیل نه خودش حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. شما چه آیه و روایتی دارید که در مورد خبر زراره یک حکم شرعی اثبات کرده باشه؟ مثلا روایتی داریم که گفته هر موقع زراره به جمیل چیزی بگه صدقه بگیم. اگه چنین روایتی داریم، بله اینجا خبر زراره به جمیل چه موضوع حکم شرعی، اگه چنین چیزی داشته باشه. ولی ما که چنین چیزی نداریم. ما که چنین چیزی داریم، کاری که اتفاق افتاده اینه که زراره به جمیل چیزی گفته. خود این که زراره به جمیل چیزی گفته، این نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی در ادله. کل ادله قرآن، روایات، وسائل شیعه، مستدرک الوسائل، اینا را غربالش بکنید، مولکول به مولکولش را بررسی بکنید، نمیبینید، دلیلی پیدا نمیکنید که در اون موضوع حکم شرعی خبر دادن زراره به جمیل باشه، حدیث گفتن زراره به جمیل باشه. نداریم چنین چیزی رو تو ادله. پس در نتیجه خبر دادن زراره به جمیل یه امر تکوینی میشه بدون اثر شرعی. و ما گفتیم اگر معدای اماره، اگر معدای اماره تکوینیات باشه، ادله حجیت اون اماره رو نمیگه. لذا ادله حجیت مثلا آیه نبع خبر زراره به جمیل رو میگیره، اما خبر جمیل به قراری رو نمیگیره. خبر زراره به جمیل رو میگیره چون خبر زراره به جمیل اینه که قال صادق علیه السلام الفقهاء نجس. خب اینم موضوع حکم شرعیه. آیا قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذو؟ خب باش، زرارم قائم مقام رسول الله باش. اما خبر جمیل برای قراری، این موضوع حکم شرعی نیست. هیچ جا نگفتن که ما آتاکم زراره فخذو. نداریم چنین آیه ای رو تو قرآن، تو روایات هم نداریم ما آتاکم زراره فخذو یه چنین تکلیفی ما داشته باشیم. نه، این اشکالیه که مطرح میشه و میفرمایید که آقا جان ادله حجیت خبر واحد چون در تکوینیات جاری نیست، در خبرهای با واسطه مثل زمان ما که روایتهایمون با واسطه از عین به ما رسیده، این حجت نیست. کسی ممکنه اینجا اشکال بکنه بگوید که آقا جان کی گفته که آقا ما ملکول به ملکول ادله رو بررسی کردیم توش پیدا نکردیم که فرموده باشن زرار رو تصدیق بکن، ما آتاکم زرار رف خضو، کی گفته پیدا نکردیم؟ ما بررسی کردیم، اتفاقا پیدا هم کرد. همینطور که فرمودن ما آتاکم صادق علیه السلام فخضو، ما دلیل پیدا کردیم که ما آتاکم زراره فخذو. میگه اه کجا پیدا کردی؟ میگه ها خود ادله حجیت خبر واحد، یعنی همین دیگه. این همه آیه و روایت درت میگوید ما آتاکم الثقه، ما آتاکم العادل، ما آتاکم صدوق، راستگو، صدوق نه شیخ صدوق آقا نیست، راستگو. آقا اینا صدقوه و خذوه و عملو بهی، این همه دلیل داریم برای حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد می آید و خبر زراره برای جمیل رو می کند دارای اثر شرعی. بعد که خبر زراره برای جمیل شد موضوع شرعی، خبر جمیل برای تو هم یه چیزی که در ادله برای حکم شرعی باز شده، تکوینیات نیست. خبر جمیل برای قراری چی بود؟ این بود که قال زراره کذا. خب قال زراره کذا خودش موضوع حکم شرعیه، کما اینکه قال صادق و کذا موضوع حکم شرعیه، فرمودن ما آتاک مصادق و فخذو، خبر زراره هم موضوع حکم شرعیه، فرمودن که اذا جاءکم آدران فصدقوها. خب این هم داریم دیگه. پس ادله حجیت خبر واحد می آید، دقت کنید، ادله حجیت خبر واحد می آید و خبر زراره را برای شمای جمیل اثبات میکنه که جناب جمیل تصدیق بکنه زراره. این حرفی که الان تو هست، خود این حرف زراره برای جمیل رسیده، میشه موضوع حکم شرعی که همه باید زراره تصدیقش بکنن. جمیل الان حرف زراره رو برای قراری نقل میکنه، پس برای قراری یه چیز تکوینی نقل نمیکنه، یه چیز نقل میکنه که حکم شرعی داره. حکم شرعی خبر زراره چیه؟ تصدیق، وجوب تصدیق. شیخ میفهمد نه آقا جان، اینطورام نیست، این کاری که شما گفتید، این هنری که شما کردید، دارا این بی هنریه، درست نیست. چرا؟ به دلیل این که شما اومدی با دلیل حجیت خبر واحد حرف زراره برای جمیل رو کردید موضوع حکم شرعی، بعد اون رو کردید موضوع حکم شرعی برای من قراری. من قراری که میخوام عمل بکنم، برای خود من حرف زراره برای جمیلی مسئله تکوینی بود. شما گفتید نه این اثر شرعی هم داره. اثر شرعیش چیه؟ خود ادله حجت خبر واحد. مگه دلیل حجت خبر واحد خودش برای خودش میتونه موضوع درست کنه؟ مگه میشه خودش برای خودش موضوع درست کنه؟ حکمی که خودش برای خودش موضوع درست بکنه، این توش دور پیش میاد. اول باید دقت بکنید، اول باید خبر زراره یه امر دارای اثر شرعی باشه، بعد صدق العادل اونو بگیره. نه اینکه خبر زراره فاقد حکم شرعی بود، موضوع حکم شرعی نبود، یه امر تکوینی محض بود. صدق العادل اومد خبر زراره رو گرفت، خبر زراره شد دارای موضوع، شد دارای حکم شرعی. بعد که دارای حکم شرعی شد، الان که کف امی خبر زراره رو برای من نقل میکنه، دیگه یه امر تکوینی نقل میکنه، یه امر دارای حکم شرعی درست میکنه. خب شیخ میگه نشد. به عبارت دیگر، شما تو صدق العادل دو بار تمسک میکنید بهش. یه بار به صدق العادل تمسک میکنید برای اینکه خبر زراره به جمیل بشود یک امری که حکم شرعی داره، تکوینی محض نیست، حکم شرعی داره. بعد که خبر زراره به جمیل دارای حکم شرعی شد، به قراری میگویید که خبر زراره رو تصدیق بکن. قراری، خب کی میخواست عمل بکنه؟ من. هر شخص برای خودشه دیگه. من حالا یه نکته ای بگم، حالا رفقای مقدار دیر اومدید جسارتا تعامل بفرمایید دیگه، یه نکته ای عرض بکنم. همین بحثی که از دیروز داریم میشموریم، مثلا گفتیم یکی از مواردی که امارات اصول حجت نیستن، جایی که محل ابتلا نباشن. جایی که محل ابتلا نباشن، برای کسی که محل ابتلا نیست حجت نیست، برای اون یکی که محل ابتلا حجته. مثلا یک کس اومد گفت که آقا کاسه بیینه، اومد گفت بیینه، گفت آقا کاسه الف نجسه. کاسه الف کجاست؟ کاسه الف تو قلب جنگل های آمریکاست. بیینه اومد گفت که کاسه الف نجسه. این بیانه برای منی که الان تو ایران هستم حجت نیست. چرا؟ چون ثمره عملی نداره. برای من قراری که الان اینجا، من تو ایرانم، حل ابتلاع من نیست. لذا این بیانه برای من لا حجت. اصلا حجیت برایش معنا نداره، چون ثمره عملی نداره، چون کاسه محل ابتلاع من نیست. اما همین بیانه برای اون کسانی که تو جنگل‌های آفریقا هستن، جنگل‌های آمریکا هستن، هر چی، برای اونا حجته، چون برای اونا ثمره عملی داره، محل ابتلاعشون. پس دلیل حجیت بیینه نسبت به من ساکته، چون به من اگه بخواد چیزی بگوید دلیل حجت بیانه لغبه. خب شعارم که حکیم کار لغو نمی کنم. پس دلیل حجت بیانه برای من قراری ساکت چیزی نمیگه. ولی برای اون آقایی که تو جنگل داره زندگی میکنه چون ثمره عملی داره، دلیل حجت اماره برای او ساکت نیست. دلیل حجت بیانه برای او حکم شرعی اثبات میکنه چون محل ابتلاش برای او حجت. خب اینجا هم ببینید آقا صدق العادل برای خود جمیل اگه او هم میخواهد با لباس آلوده به فقا نماز بخونه حجته، زراره رو تصدیق میکنه. اما صدق العادل برای من قراری توی مرحله اثبات نمیکنه حالا که میخوام نماز بخونم. برای من قراری تو دوتا مرحله اثبات میکنه، دوتا مرحله باید جاری بشه. یه بار باید جاری باشه نسبت به خبر زراره برای جمیل، یه بار باید جاری باشه نسبت به خبر جمیل برای خودم. خب خبر جمیل برای خودم که این مسئله حکم شرعی دیگه، اثر عملی داره، تکمیلی نیست، من میخوام باشم نماز بخونم. اما خبر زراره برای جمیل برای من این مسئله تکمیلیه، موضوع حکم شرعی نیست ولی لذا حجت نمیشه. لذا وقتی خبر زراره برای جمیل برای من قراری حجت نیست، دیگه روایت به درد نمیخواد، من نمیتونم تمسک بکنم به قال صادق علیه السلام، اثبات نمیشه. این بنده خدا خواسته زرنگی بکنه بگی آقا جان نه، در دو مرحله خبر جمیل برای خبر زراره برای جمیل میشود دارای اثر شرعی، بعد که دارای اثر شرعی شد به توی قراری هم میشود گفت که کف امیر رو تصدیق بکن در اینکه زراره بهش اینو گفته. پس با دو مرحله صدق العادل میاد برای توی قراری حکم شرعی درست میکنه. میگم چطور برای من قراری حکم شرعی درست کرد؟ میگه آقا اینطور، صدق العادل اومد خبر زراره برای جمیل رو کرد یه امر دارای اثر شرعی که وجوب تصدیق. پس حالا که اثر شرعی پیدا کرد، دوباره خبر زراره برای جمیل رو موضوع قرار میده برای توی قراری، میگه این دفعه کف امیر رو تصدیق کن. پس من یه بار باید زراره رو تصدیق بکنم، یه بار باید کف امیر رو بکنم، جمیل اشتباه شد، جمیل رو باید تصدیق کنم. اون ذهنم مسئولیت کف امیرم، چطور شد کف امیر ذهنم رو باید کردم، همون جمیل رو من باید تصدیق بکنم. تا حالا اگر کف امیر گفتم ببخشید دیگه، اگر کف امیر گفتم اشتباه لغویه، منظورم همون جمیله. از کجا ذهنم به کف امیر رفته خودم تعجب میکنم. خب پس آیه نبع به قراری در دو مرحله دیگه صدق، یه بار صدق زراره که امام صادق علیه السلام به ایشون چنین چیزی گفته، چون زراره اینو داره برای جمیل نقل میکنه. یه بار هم قراری صدق جمیل، یعنی چی؟ یعنی پاشو آب بکش بعد نماز بخون. معنای صدق جمیل، معنای صدق جمیل چیه؟ گفتیم معنای صدق توطین نفس بر صادق بودن جمیل نیست. این که به جمیل بگویم انت صادق نیست. معنای صدق جمیل اینه که یعنی پاشو لباس تو آب بکش بعد نماز بخون. این یعنی تصدیق جمیل. تصدیق جمیل به این میگم. الان حضرت آقا میفرماید آقا جهاد تبیین، جهاد تبیین واجبه. تصدیق آقا این نیست که من بگویم ای آقای سید علی خامنه ای انت صادقون، این تصدیق آقا نیست. تصدیق آقا اینه که پاشم برم جهاد تبیین بکنم، این میشه تصدیق آقا، چون که فرمود واجبه دیگه. تصدیقش اینه که پاشم برم، این میشه تصدیق. پس معنای تصدیق جمیل اینه که پاشم لباسم آب بکشم نماز بخونم. معنای تصدیق زراره اینه که قبول کنم زراره به جمیل چون این چیزی گفته. چی گفته؟ گفته که قال صادق علیه السلام الفقهاء نجس. پس دو تا صدق متوجه من قراریه، یه دونه صدق متوجه جمیله، اگر جمیلم خودش بخواد نماز بخونه. که نسبت به جمیل اگه خودش میخواد نماز بخونه شکی نیست، بحث درش نداریم. چرا؟ چون حرف زراره این بود قال صادق علیه السلام، نه حکم شرعی دیگه، ما آتاکم صادق و فخذو، اونو بحثی نده. اما نسبت به حرف جمیل برای من قراری تو دوتا مرحله اثبات میشه. شیخ فرمود آه این اشکال، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون صادق العادل نمیتواند در دوتا مرحله بیاید، یه بار برای خودش اول موضوع درست بکنه، بعد که برای خودش موضوع درست کرد بیاد برای قراری حکم موضوع هم مشخص بکنه. این نمیشه. یه بار بیاد بگوید صادق العادل این بشه که آقا حرف زراره برای جمیع اثر شرعی داره، اونم وجوب تصدیق، وجوب تصدیق، وجوب تصدیق حکم شرعیه دیگه، وجوب تصدیق حکم شرعیه. یه بار بگوید که آقا تصدیق بکن زراره رو، این میشه حکم شرعی. بعد حرف جمیل که معداش خبر زراره است چون شد حکم شرعی، حکم شرعی دار دیگه، از تکوینی محض بودن در اومد، بعد بگوید که قراری صدق جمیل، این میشد اثبات حکم شرعی با موضوع خود. اشکالی که کردن برای استدلال به حجیت آیه نبود. شیخ رضوان الله علیه می فرماید که اینی که الان شما گفتی این پاسخ داره، این مما لا یمکن الضبط نیست، این از اون اشکالات پاسخ داره. چرا؟ شیخ می فرماید قبول داری؟ بله، نمی شود آیه نبود در دوتا مرحله بیاید، یه بار بر خودش موضوع درست کنه، یه بار بعدش با توجه به اون موضوع حکم درست کنه. اما این از اون مواردیه که ما ملاک حکم رو میدونیم، ملاک حکم رو میدونیم. چون ملاک حکم رو میدونیم نه به خاطر دلالت لفظ آیه، بلکه به خاطر ملاک میاییم و حکم رو در مورد دیگه هم اثبات میکنیم. ملاک آیه که میفرماید وجوب تصدیق عادل، این نیست که این عادلی که حتی من برای من مستقیما داره حکم شرعی نقل میکنه یا موضوع حکم شرعی نقل میکنه، ملاک اینه که آقا عادل رو باید راستگو دانست، نفس عدالته، آقا عادل رو باید بهش اعتماد کرد، بس بس عادل بودن، ملاک تو عادل بودن، این ملسو ملاک. به نحوی که برای من این تصدیق عادل ولو با واسطه هر چی برای من اثر داشته باشه، تو زندگی من اثر عملی داشته باشه. تصدیق عادل یعنی اینکه طبق حرف عادل عمل کردن و حرف عادل رو پذیرفتن به نحوی که برای تو اثر عملی تو زندگی داشته باشه. چون ملاک رو میدونی لذا صدق العادل لفظش برای توی قراری همون خبر جمیل برای تو، نه خبر زراره برای جمیل. لفظ آیه نبا فقط خبر جمیل برای تو رو میگیره، خبر زراره برای جمیل رو نمیگیره. اما ملاک آیه نبا خبر جمیل برای زراره هم میگیره و در نتیجه شما با توجه به ملاک میفهمید که خبر زراره برای جمیل رو باید بپذیری، به این معنا که بیایید جمیل رو تصدیق بکنید در این که زراره به او چنین چیزی گفته و این پشت سرش دیگه تکوینی محض نیست. اثر عملش اینه که چون زراره بهش گفته امام صادق علیه السلام چنین چیزی فرمودن، باید حرف امام صادق رو بگیرید و برید لباستون رو آب بگیرید و بعد نماز بخونید. خب وقت خیلی گذشت، عذر میخوام، ولی اینو دارم دیر اومدید. از طرفی هم باید این بحث تموم میشد چون دوستان فردا حضور ندارن. رفقا همت بکنید انشالله اون اشکال رو بخوانید، تو متن دقت کنید، مباحثه هم بکنید، چون دیگه خیلی توضیح دادید. اگر سوالی بود انشالله سوالاتو بتونید در جلسه بعدی پاسخ بدید.